بسم الله الرحمن الرحیم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با ادامه غزل شماره 111 در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش اول و دوم این غزل رو در جلسات گذشته تقدیم حضورتون کردیم و انشاءالله در خدمت شما هستیم با این بیت. آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. بیت هشتم از غزل 111. خب این غزل عرض کردیم که وحدت وجود رو توضیح میده و در واقع به نوعی بیان کننده توحید افعالی است. همه کاره و همه جا خداست. نکته مهم که در جلسه قبل هم اشاره کردیم این بود که صحبت از الله هست، نه صحبت از وجه الله هست، نه الله. فأینما تولوا فثم وجه الله، و این ساقی وجه خداست، این صادر نخستین یا فیض منبسط. فعلا در مورد اون اینجا داره صحبت میشه، نه اینکه در عرفان از الله صحبت نمیشه، اما اونی که معبود و معشوق هست، اونی که مشهود هست، وجه الله هست. فأینما تولوا فثم وجه الله. آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی. در بیت قبل گفته بود در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. یعنی دل من الان به مرتبه ای از صفات تو رسیده که به درکی از و در واقع به دنبال صفات جلالیه هست، اون هم دست به دامن زلف معشوق شده. خب دلی که درک میکنه، ادراک میکنه صفات جلالیه رو و مرحله ظلمات و تاریکی اون رو پشت سر میگذاره و از چاه زنخدان به وسیله زلف داره بالا میاد تا به روشنایی برسه، تا به جمال و جلوه خاص معشوق برسه، طبیعتاً در این مسیری که قرار گرفته و با این صفات آشنا شده دیگه هر جایی نمیره، این دل دیگه هرزگرد نمیشه. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. الان این دل هرزگرد در خم زلف او آویخته، در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ. اونجا هم فرمود تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف تو یا زلف او. پس معلوم میشه اینکه انسان بتونه صفات جلالیه رو درک کنه و در صفات جلالیه سیر کنه و با این صفات حرکت کنه، خب این یک مرحله مهمی است و برای سالک یک موفقیت خاص حساب میشه. لذا دیگه این دل هرزگرد هر جایی دیگه نمیره. ابتدا دل هرزگرده، دنبال حق میگرده، اما خب هر جا شد میره دیگه، اطلاع نداره. گاهی میره خانقاه، گاهی میره صومعه، گاهی میره مسجد، گاهی با این مینشینه، گاهی با اون مینشینه، گاهی تو این مجلس، گاهی تو این حلقه، گاهی تو اون حلقه، دنبال حق میگرده ها، اما داره هرز میره، هدر میره این دل و این وقت و این عمر. اما به مرحله ای، کم کم به مرحله ای از آگاهی میرسه، اما کم کم به مرحله ای از آگاهی میرسه که به خواجه، به بزرگتر خودش میگه چیه؟ آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی. گذشت اون زمانی که من رو در صومعه میدیدی، دیگه منو در صومعه نخواهید دید، چون فهمیده که در صومعه خبری نیست، به مرحله بالاتری رسیده. آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. به به، کار ما با رخ ساقی، با رخ ساقی و لب جام افتاد. خب دقیقا اشاره به یک طریق خاص عرفانی با یک معرفت بسیار بالا داره، کسی که روی ساقی رو ببینه، اون وجه الله رو ببینه. انسان میتونه ببینه، شهودی داشته باشه و کارش با لب جام باشه از این به بعد، یعنی مرتب باده از جام تجلی صفات بهش عطا کنند. کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. خب معلومه این دیگه تو صومعه نمیره. اونجا مراحلی از معرفت نصیبش میشه، مراحلی از ظاهر معرفت، از ظاهر دین، از ظاهر حق. اما الان وقتی که به باطن رسیده و حقیقت رو پیدا کرده، میگه من دیگه اینجا ساکن میشم. آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. دیگه خلوت گزیده میشه، دیگه هر جایی نمیره، از این کثرت به وحدت میرسه. خیلی مهمه که انسان از این سرگردونی، از این تحیر نجات پیدا بکنه. البته بعد از تحمل رنج به این گنج رسیده. انما العسر یسرا، بعد از اون عسر حالا به آسانی رسیده. براحتی هم اینو به دست نیاورده، چون چاه زنخدان داشت، بعد زلف بود، یعنی صفات جلالیه با یک حالت خاص با شدت خودش، حالا به این رشد رسیده و الان هم این رو اقرار میکنه که زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. توجه داشته باشیم این رو همه کس نباید بگن، این رو الان حافظی داره میگه که اون مراحل رو طی کرده، اون رنجها رو طی کرده، از چاه زنخدان نجات پیدا کرده، به وسیله یه زلف داره رشد میکنه و میاد بالا، دستش به زلف معشوق رسیده و الان به درکی رسیده که میگه آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. توی این شرایط هست که حافظ میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. اون رسیده، دیده، چشیده، میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. نیک سرانجام، عاقبت به خیر میشه، یک عاقبت خوبی خواهد داشت. توصیه حافظ اینجاست که سعی کنید از صفات جلالیه فرار نکنید. این فرار آسیب‌های جدی به ما میزنه. وقتی با مشکلات، با سختی ها، با مصیبت ها، با درد ها، با ناملایمتی ها مواجه میشیم، در مواجهه با تلخی ها و رنج ها، برخی ها شخصیتشون شخصیت فراری است. تا یک غمی میاد سراغش، تا دلش داره میگیره میخواد در بره، تا میخواد یه غمی بیاد سراغش سریع میخواد یه کاری بکنه که این غم برطرف بشه. زنگ میزنه به این، زنگ میزنه به او، اینجا بریم، اونجا بریم، یا شما بیایید یا من بیام. بالاخره خب صبر کن، یکم صبور باش، یکم این درد رو بکش، این غم رو تحمل کن، لابد یه خبریه دیگه، قرار یه اتفاقی برات بیفته. اگر غم او آمد نصیب تو، آمد سراغ تو و نصیب تو شد، اگر غم او سراغ تو آمد و نصیب تو شد، فرار نکن، این غم رو به جان بخر و تحمل کن. خب حالا ذکرهایی هم هست، بگو، مثلا سوره علم نشرح بخون، رب اشرح لی صدری بخون، مثلا صلوات زیاد بفرست تا بتونی این غم رو تحمل کنی. اما اگر اون رو تحمل کنی، اگر تحمل کردی و اگر زیر شمشیر غمش رقص کنان بالاتر از تحمل، با عشق، با لذت رفتی، با تمایل رفتی و هیچ وقت این غم تو رو نرنجاند، این غم ممکنه حتی تو رو از پا در بیاره. زیر شمشیر غمش، چون این غم شمشیر به دست گرفته و هی داره به تو زخم میزنه، زخم میزنه، زخم میزنه، میگه حتی اگر در این راه کشته بشی، کان که شد کشته اون نیک سرانجام افتاد، نیک سرانجام میشی، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد، عاقبت به خیر میشی. حالا این کشته شدن منظور اینه که فانی بشی، حتی اگر از پا درت بیاره، یه اتفاق خوبی قراره بعدش بیفته. حداقلش اینه که دل هرزگرد تو رو به چین زلف او میبره و بسته او میشی، به دام او میافتی. یا طبیب من لا طبیب الله، یا حبیب من لا حبیب الله، یا انیس من لا انیس الله، یا کنز من لا کنز الله، یا زخر من لا زخر الله. با او معنوس میشی. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد، هر که با هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدابین که چه شایسته انعام افتاد. اگر زیر شمشیر غمش رقص کنان رفتی، یا اگه سختی ها و رنج ها رو تحمل کردی، حالا ببین چه گنجی نصیبت میشه. اولیش گنج معرفت بود که کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد، یک شهود خاص، این گنج. بعد از اون رنج دیگه چی؟ لطف او شاملت میشه، هر دمش با منت دل سوخته لطفی دیگر است، نه یک لطف، تو دیگه در پرتو لطفهای او قرار میگیری. هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است، این گدابین که چه شایسته انعام افتاد. شایستگی چی رو پیدا میکنی؟ انعام، نعمت بخشیدن، اینکه به تو هی نعمت بده، لطف بده، لطفش مرتب شامل حالت بشه. تو کجا؟ اینجا کجا؟ تو کجا؟ این مقام کجا؟ این گدابین که چه شایسته انعام افتاد. یادتون باشه انما العسر یسرا، یادتون باشه نابرده رنج گنج میسر نمی شود. نترسید، تمرین رنج داشته باشید تا به گنجاش برسید، تا گنجاشو به دست بیارید. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدابین که چه شایسته انعام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. میگه صوفیان همشون حریف و نظرباز هستند. در زمانه حافظ، این صوفی که حافظ داره میگه، عرض کردیم که نگاه انتقادی هم بهش داره، کسانیست که وارد این وادی شده، مدعیان در واقع، نه اون صوفی حقیقی. حافظ نگاه انتقادی داره. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، میگه همه صوفی ها حریف هستند. اینجا منظور از حریف یعنی حریف باده، یعنی در باده نوشی رفیق باده هستند، همشون باده نوشند. صوفیان جمله حریفند و نظرباز هستند، نه فقط من باده نوشم و نظرباز، اونا خودشون هم حریفند و نظرباز. و چه فرق؟ البته خب فرق میذاره قطعا، اون باده‌ای که حافظ می نوشه صحبت از اون میکنه به اون باده‌ای که اونها استفاده میکنن. اون نظربازی حافظ کجا و نظربازی اونها کجا؟ خودشون هم اینجوری هن. من اگر از باده صحبت میکنم، اونا اصلا باده می نوشند، حریفند، حرفه‌ای هن. حریف یعنی خیلی حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای اصلا. صوفیان جمله همشون، صوفیان جمله حریفند و نظرباز، نظرباز هم هستن. نظربازی اونها متاسفانه همون معنای چشم چرا نیست. بله بله بله، چون اینها ایراد میگرفتن به حافظ از روی حسادت، خودشون به حافظ ایراد میگرفتن، چون حافظ منتقد صوفیه هست، اونها رو ریاکار میدونه، اهل ریا و تزویر میدونه. در بیت‌های دیگه وقتی بررسی کنیم متوجه میشیم. صوفیان جمله حریفند و نظرباز. یک تفکری متاسفانه در بین صوفیه ایجاد شد، صوفیه منحرفه، جهله صوفیه، معتقد به این بودن که خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره و اینا هم به زیبایی ها توجه میکردن. خب تا اینجا درست، اشکال نداره، اما کم کم انحراف اینها به جایی رسید که مثلا به پسر بچه های زیبا فقط توجه میکردن، تا وقتی که اینها زیبارو بودن، هنوز محاسنی در صورتشون نبود. و بعد کم کم که اینها مثلا موهای صورتشون بیرون میومد و یه مقداری از اون زیبایی دیگه میافتادن، صورتشون جوش میزد مثلا، دیگه از چشم اینها میافتادن. این انحراف تا کجا؟ گاهی پناه بر خدا نعوذ بالله روابطی ایجاد میشد، روابط جنسی، به اسم صوفیه، به اسم عرفان. خب یه عده‌ای هم که مخالف عرفان هستن همین انحراف‌هایی که در تصوف به وجود آمده رو اونها رو علم میکنن و در چشم همه میزنن و کل تصوف رو زیر سوال میبرن. حالا ببینید اینها جرمشون چقدر سنگینه، تخلف خودشون سر جای خودش، این عمل کرده غلطشون باعث شده که ذهنیت دیگران هم منفی بشه و باعث شده که بهانه ای دست مخالفان بیفتد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. اما این وسط با اینکه همه این گونه هستن، حافظ دلسوخته، حافظ چی؟ دلسوخته، میخواد بگه باده نوشی من و نظربازی من از یک دل سوخته نشأت گرفته، نه از نفس، نه از نفس شهوانی. خیلی فرق داره که منشأ این دو کجاست. یه عده اسیر نفسند، یه عده دلسوخته اند. زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. هی فقط گیر به من میدن، هی میگن حافظ دلسوخته، هی میگن حافظ این گونه است، حافظ این گونه است. خودتون چه کارایی میکنید؟ قبلا عرض کردیم که گفت صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. خودشون لقمه شبهه میخورند، حالا تازه میگه شبهه، بالاتر از اون حرام. خودشون حریفند و نظرباز، حالا انگوش گذاشتن روی حافظ ول نمیکنن، هی ایراد میگیرن. زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. پناه میبریم به خدا از شر این انسان ها. البته خب اینها همه همون رنج هایی است که اگر انسان تحمل کنه به گنج میرسه. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. گوارای وجودتون باشه این غزل زیبا، این معرفتی که حافظ در این غزل به ما ارائه داد که مهمترین پیامش تحمل رنجها و سختیهای این مسیر بود. فرار نکنیم، رنجها رو تحمل کنیم تا انشالله بتونیم به اون هدف متعالی که داریم دست پیدا کنیم. خب گوارای وجودتون باشه این غزل زیبا، موفق باشید، خدا نگهدار.